بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب قضا، جلسه ششم، شروط سماع دعوا، صفحه 27. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. این نکته ای رو ابتدای بحث از جلسه قبل مونده بود در مورد تفسیر علی بن ابراهیم قومی که عرض شد اول این جلسه توضیح مختصر خدمت دوستان عرض کنم. تفسیر علی بن ابراهیم قومی که علی بن ابراهیم قومی از علمای قرن چهارم ماست و عرض کنم خدمت شما یه اختلافی در مورد این وجود داره که آیا ایشون تا سال 307 هجری قمری قطعا زنده بوده. همه علمای شیعه ایشون رو توصیف کردن، از بزرگان و اجلای شیعه است، تفسیری از منصوب به ایشان است و خب اختلاف وجود داره. برخی این تفسیر رو از خود ایشان میدونن و قائلن که کتاب مار ایشون، مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی کتاب رو مستند میدونن و گفتن علی ابن ابراهیم تفسیر داره. بعضی از قدمای هم نظیر شیخ طوسی در تحسیب الاحکام، علامه مرحوم تبرسی در اعلام الورا، مرحوم ابن شهرآشوب در المناقب از این کتاب مطلب نقل کردن و کتاب رو منتسب به علی ابن ابراهیم دونستن. مشکل کتاب اینه که در علی ابن ابراهیم روایه در صدر سند از افراد مختلفی روایت شده، خیلی وقتا از علی ابن ابراهیم، خیلی وقتا از کسای دیگه است. یه احتمال قوی وجود داره که مرحوم علی ابن ابراهیم چون در اواسط عمر نابینا شده، برای شاگردانش کتاب رو میگفته، شاگردانش می نوشتن، لذا نسخ گوناگونی پیدا شده. بعدها بعضیا آمدن یه چیزایی رو بهش اضافه کردن. مطالبی که اضافه شده به نظر میرسه تو کارهای تحقیقی که انجام شده مجموعه ای از مطالبی که در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی وجود داره، در محاسن برقی وجود داره، در نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن عبران اشعری وجود داره، یا در تفسیر فرات کوفی، تفسیر ابو حمزه سومالی، تفسیر علی ابن مهزیار، تفسیر معل ابن محمد و تفسیر الباطن علی ابن حسان هاشمی که از قلات بوده و شدیداً ضعف شده. از مجموعه اینها بعداً شاگردان ایشون و نسل بعد هر کدوم یک چیزی آمدن اضافه کردن، لذا هم اختلاف نسخ در بین نسخ تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره و هم عرض کنم خدمت شما خب مطالب مختلف از اوائل آل سوره آل عمران و سند مثلا به ابن عقده از تفسیر ابو جارود تغییر میکنه که معلوم میشه از اونجاها مطالب تفسیر ابو جارود رو هم آمدن اضافه کرده. آل خویی سند صاحب وسائل رو به تفسیر صحیح میدونه. از مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم بعضیا استفاده کردن که تمام افرادی که در اسناد وجود داره رو مرحوم علی ابن ابراهیم داره توثیق میکنه. ظاهرا از اظهار کسی اشکال نکرده، ایشون داره همه رو توثیق میکنه. مشکل سریه که معلوم نیست این کتاب همون تفسیر علی ابن ابراهیمه، این وسط یک ملغمه ای وجود داره. بعد نظرات مختلفی هم در مقام داده شده. نظر آقای شبیری زنجانی حفظه الله اینه که ایشون میفرماین که این چون کتاب دو قسم هم هست، بیشتر از قسم دوم کتاب راوی ها عوض شده. ایشون میگه اکثر اغلب راویایی که در بخش دوم کتاب وجود داره، مثل احمد ابن ادریس، مثل علی ابن حسن ابن علی ابن مهزیار، مثل محمد ابن جعفر ابن رزاز، اینا همشون شاگردان علی ابن حاتم قزوینی هست. میگن که ظاهرا اصلا آشوبری نظرشون که این کتاب ماره علی ابن حاتم قزوینیه. وجهی هم که اشتباهی وسط محقق شده اینه که اسم علی ابن حاتم علی ابن ابی سهل، این ابی سهل به عرض کنم ابراهیم تصحیف شده و این تفسیر رو دونستن تفسیر علی ابن ابراهیمه. نگید آه خب بالاخره قدما از تفسیر علی ابن ابراهیم اسم بردن. بله، آشوبری میفرمان قطعا علی ابن ابراهیم یه تفسیری زمان خودش داشته که به دست ما نرسیده. بعدن این علی ابن حاتم قزوینی آمده مطالبی رو از تفسیر علی ابن ابراهیم و بقیه کتابایی که اسم براتون بردم اینها رو جمع‌آوری کرده، خودش به اسم یک تفسیری داده، شاگرداش تفسیر نوشتن، تو نسخ تصحیفی شده، آنچه امروز دست ماست در واقع ما رو همون تفسیر علی ابن حاتم قزوینی یعنی تفسیر علی ابن ابی سهله. لذا استناده که نسخه‌ای که امروز دست ماست که بگیم همین نسخه وجود داره به عینه همون نسخه‌ای بوده که تفسیر علی ابن ابراهیم بوده برای ما ثابت نیست و لذا نمی‌شود به آن تفسیر قومی که امروز دست ماست اعتماد کرد و گفتش که توثیق مرحوم علی ابن ابراهیم در ابتدای روایت تصحیح می‌کند تمام راویان مع الواسطه و بلا واسطه روایت رو. این بحثی بود که از قبل باقی مونده بود، لذا تفسیر علی ابن ابراهیم رو آقایون به لحاظ انتسابی مشکل کامل زیارات مرحوم ابن قولوه ایه که از عبارتش استفاده نمیشه که داره همه رو تصحیح میکنه، بلکه ظاهر عبارت ایه که فقط داره مشایخ بلاواسطه رو تصحیح میکنه، ولی مشکل تفسیر علی ابن ابراهیم ایه که استناد این تفسیر رو به مرحوم علی ابن ابراهیم قومی نمیتوانیم تمام بکنیم. این تفسیر بگیره نسخه ای که الان در دست ما موجوده که عرض کردم که از افراد مختلفی درش نقل شده، حالا بحثای تفصیلیش هم اگر خواستید رجوع بکنید به کتب مفصل. خب بحث ما رسید به ابتدای بحث شروط سماع دعوا. می‌فرمایند برای که از کسی دعواش مورد قبول قرار بگیره چند شرط شرطه، یلزم لسماع دعوا من المدعی لدى المشهور تحقق چند شرط رو. اول اینه که شرایط عامه تکلیف مثل بلوغ و عقل رو داشته باشه. شرط دومی که در دعوای خودش جازم باشه. این نکته خیلی مهمیه که اگر انسان احتمال میدهد که حقش نسبت به کسی حقی داره یا از کسی طلبی داره یا احتمال میده آقا او طلبش رو پس نداده، در این صورت نمیتواند دعوا بکنه مگر یه موارد خاصی. حالا یه موردی که ایشون نیاوردن مثل دعوای قتل که اگر شواهدی بر قتل وجود داشته باشه او یه بحث پیش میاد، کسی که زان که ای بنده خدا کشته اونجا یه بحث پیش میاد. و یکی دیگه بحثیه که اگر انسان که ایر حالا ذکر نمی کنه آیروانی و آیروانی ذکر می کنه اینه که اگر انسان مالی رو به صورت امانت در دست کسی بگذارد، یه امانت فقط همین امانت مالکی به معنای این که مال رو به صورت ودیعه پیش گذاشته نیست، نه اهمه اصلا مال رو شما خریدی، مبیعی رو خریدی، هنوز به شما تحویل نداده و آقا درست شد. حالا البته در خصوص بیع داریم که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، اونجا اگر تلف بشه از مال بایعه تلف شده، ولی نه غیر از رویه مثلا آریه مال رو پیش کسی گذاشتی، خب وقتی آریه مال رو برده بعد مال تلف شده، بعد میگه من بدون افراط و تفرید مایل شده که مال تلف بشه، اینجا میفهمن او بنده خدا باید که تو یقین نداری ولی متهمه و شما مال رو میتونی ازش بگیری، او باید بیانه بیاره. این به خاطر نسل خاصه، او باید اثبات بکنه که من در انجام این عمل و از بین رفتن این عمل و تلفش افراط و تفرید نکردم، والا اصلیه که ضامنه. پس باید که شما یقین نداری او با افراط یا تفرید موجب از بین رفتن مال شده، ولی شما میتوانی چه کار کنی؟ میتوانی بر علیهش ادعای دعوا بکنی. ای یکون جازمن فی دعواه لا ظانن او محتملا، باید بحث زن یا احتمال وجود نداشته باشد. و یستثنا من ذلک ما اذا دفع الانسان ماله الی شخص کودیعتن، یعنی جنبه امانت داشته باشه در دستش و نحوه ها، مثل که حالا یا مال رو ودیعه دادی یا آریه دادی یا مال دستش بوده یا چیزی رو خریدی تحویل نگرفتی. و دعا تلفه، او آقا ادعا بکنه که مال تلف شده. فانه مع التهامه، یه موقع تو یقین داری نه او آقا اهل افراط و تفرید نیست، یه موقع هم نه، میگه آقا تو کوتاهی کردی، ماشین رو باید می‌ذاشتی تو خونه وجه گذاشتی بیرون، ماشین امانت گرفتی بیرون گذاشتی، من بعد گفتم که تو جاده آب و روغنش نگاه کن، نگاه نکردی؟ شما میگه نه من نگاه کردم، میگه آقا تو نگاه نکردی، یک سره بلند شده رفتی. یا مثلا گلدون رو امانت برده گفته آقا این گلدون رو هر روز باید هم آب بدی هم روی برگاش آب بپاشی، رفته گلدونی که تو خونه شما الان 2 سال خیلی شاداب بوده هفته بعد گلدون آورده خوش شده واسه آورده، میگه آقا چرا اینجوری؟ میگه هر روز آبش دادم. خب نه ممکنه فراموش کرده باشه، ظاهرش یه که متهمه، در این صورت یزمن ای بنده خدا ضامن الا ایقیم البینه علی نفی اتهامه، مگر بتونه اقامه بینه بکنه که نه من در این مورد بالاخره کوتاهی نکردم یا در استفاده زیاده روی نکردم. حالت سوم و شرط سوم اینه که دعوا برای خود انسان باشه یا کسی که انسان براش ولایت یا وکالت داره. یعنی اتفاق میفته بعضی وقتا زنگ میزنن که ها مثلا تو محله ما یا تو اقوام ما فلان کس مرده و الان همه خانومش اموالشو بالا کشیده. چند وقت میشه بنده خدا زنگ زده بود که الان بگید که مثلا رئیس قوه قضاییه به اصرار که مثلا این خانم رو بگیره یا قاضی رو دستور بدن این خانم رو بگیره بترسونش بگن تو چیکار کردی همه اموال به اسم تو. گفت خب آقا مثلا شما توی دعوا چیکاره ای آقا از اموال عمومی مصرف تلف کرده یا نه؟ میگه اموال عمومی نیست، اموال شوهرش بوده، شوهر چند سال پیش خارج از کشور بودن، این خانم همسرش بوده، حالا میبینیم هیچ مالی به اسم نیست، همه آقا به همسرش. میگه خب قاسم مال رو ببخشه، بعد اگر قرار بشه دعوا بکنه ورثش باید ادعا کنن. مگه شما ورثش که ادعا میکنی؟ ایشون میگفت نه بالاخره اموال حیف و میل شده، همه رو این خانم برداشته. این که انسان بیاد ادعایی رو بکنه که به نفع خودش نباشه یا برای کسی که ولایت بر او داره یا وکالت از او نداره، این دعوا مسمومی هستن. میگه خیلی وقتا شما میرید دادگاه، میگه شما چه کار دارید؟ میگه آقا بله مثلا دارم میگم این مثلا خانم داداش شما برداشته، از کنم خدمت شما اموال همه داداش شما رو به اسم خودش کرده. خب بعد میگه شما این وسط چه کاری؟ میگه که خب داداش هم بچه صغیر داره. خب بچه صغیر داره شما ولیشی، شما وکیل بچه های صغیری، قیم و بچه های صغیر الان باباشونه، بابای شما باید بیاد ادعا بکنه. وقتی بابای شما نیامده ادعا کرده، عمو که این وسط ولایت و وکالتی نداره، او حق نداره بیاد اموال رو ادعا بکنه. پس بنابر این کسی که میخواد ادعا بکنه یا باید از جانب خودش باشه یا از کسی که ازش ولایت داره یا کسی که ازش وکالت داره، غیر از این نمیشه. مورد چهارم اینه که میفرمایند متعلق دعوا باید امر سائقی باشه یا امر جایزی باشه. یکی از مواردی که الان با تو قوه قضاییه هم مشکل ما با وزارت پرونده ها درگیریم اینه که یک چکی رو میاد میذاره سر و تش معلومه که آقا این چک بر اساس قمار بوده. الان در کشورهای مختلف دنیا قمار رو معامله جایز میدونن دیگه و فرد رو ملزم میکنن اگر شما در یک قمار 1,000,000 دلار هم به بازی باید او رو پرداخت بکنی، در صورتی که اسلام میگه آقای اکل مال بالباطله. حالا الان بنده خدا چک 300,000,000 کشیده، وقتی ورشته آورده ادعا میکنه که یا ربای این سود ربای آمده، ادعا میکنه که آقا این چک تو من پاس نکردم سود ربای ندارم بدم. خب شما نمیتونی ادعا بکنی. ما یه مورد یه پرونده بود که خلاصه‌ای بود که بالاخره یک چک 300 میلیونی بود، او بنده خدا تایید توش که درآمد معلوم بود که آقای بنده خدا در مقابل دینی نیست. بود خب 300 میلیون از به خاطر چی ازش طلب داری؟ یه دفعه گیر بعد 300 میلیون قرض دادی یا معامله انجام دادی؟ 300 میلیون یه پول 5 میلیون و 2 میلیون و 3 میلیون که نیست. مثل که یه بنده خدا یه بار سر یه معامله کرده بود، حالا جریانش خیلی مفصله تو پرونده، که بعد خلاصی آقا ادعا کرده بود که آقا من این زمین رو از اینها مثلا چند سال پیش خریدم به 200 میلیون تومان. آقا قاضی برای ما نقل میکرد، میگه خب وقتی بنده خدا را بودم میگم خب آقا تو که این مال خریدی پول پرداخت کردی، اونا هم گفتن معامله فسخ شده چون این پول ندیدی. این میگفت نه من پول دادم. میگه خب پول چی جوری دادی 200 میلیون تومان 20 سال پیش؟ میگفت دستی دادم. بعد آقا قاضی براش میگه خب براش میگفتم 200 میلیون تومان چقدر پول، با چی بردی مثلا ایرو تو ساک گذاشتی؟ میگفتن ندادم. میگفتن خب به من توضیح بده. میگفت کسی که اصلا نمیدونه که 200 میلیون تومان پول چقدر جا میگیره، ایرو بعد با وانه جا به جا بکنه چی جور پول برده چی جوری داده، خب معلومه که داره دروغ میگه. بعدم کسی 200 میلیون تومان پول رو که همینجوری دستی نداره به کسی تحویل بده، چکی میده 2 میلیونشو چک میدن. 200 میلیون 20 سال پیش که مثلا به اندازه 20 میلیارد تومان حالا ارزش داره، آدم 20 میلیارد تومان پول رو تو صندوق ماشینش میذاره میره نقدی به کسی تحویل میده. بعضی وقتا اینجوری که ادعا اصلا از اول آخرش درسته که این مدت درست نیست. پس این معلوم میشه این بدن خدا که میگفتش که مثلا من این پولو 300 میلیون تومان پول رو دادم، این 300 میلیون تومان پولی بوده که تو قمار باخته، از این آقا چک گرفته رفته چک رو گذاشته به اجرا. همچی چیزی امر سائقی نیست. حالا آیه ولی مثال میزنم به اینکه بگی آقا این بنده خدا به من 5 کیلو شراب بدهکاری، یا بگی یا ای که دعوا میشه بیاد کسی ادعا کنه آقا من از آقا تریاک طلبکارم یا از آقا هروئین طلبکارم. همچنین است که عرض کردم الان اون چیزی که مصداق واضحی بحثه اینه که پولایی که چکایی که میان به اجرا میذارن به عنوان طلب خودشون و روشنه که اینها پول ربای یا پول قماره، خب این دعواها مسموم نیست. حالت بعدیش ایکون، پس بنابراین مورد چهارمی که ایکون متعلق الدعوا امرا سائقا، امر جائز شرعی باشه. فلا تسمع الدعوا من المسلم على غیره باشتغال ذمته بالخمر، بگی تو مشغول ذمه به خمر او مشاکله، یک کسی بیاد بره دادگاه یه خانم رو الزام بکنه که مثلا من این خانم رو باش پول دادم نه برای عقد شرعی، مثلا این خانوم رو برای العیاذ بالله مثلا اجیرش کردم برای عمل زنا و این خانوم حالا تمکین نمیکنه بره مثلا بخواد حکم تمکین بگیره برای زنا. خب مسلمه که اجاره بر زنا صحیح نیست و از او بعد تمکین نمیاره. از این موارد هم هست، البته عرض کردم خیلی اینا رو میخوان ظاهر سازی کنن امر درستش بکنن، ولی خیلی وقتا موارد همین جوریه. چک گذاشته اجرا میری، آقا ادعا میکنه که این چک از باب ربا بوده، بو بنده خدا میگه آقا وجه طلب تو بیار، شما از چه بابی بنده خدا طلب داری؟ میره مدارک رو میاره میبینه بله راست میگه، اصل طلبش یه مقداره، یا آقا نزول داره میگیره از بنده خدا. این دعوا مسموم نیست و امروزه در قوه قضاییه ما هم همین جوریه. یکی از این دعواهای چیز زیاد پیش میاد، گفتم بحثای قمار پیش میاد که چک میذارن، او آقا ادعا میکنه ایره من تو قمار باختم، چک رو اجرا نمیذاره، بعد میاد دادگاه ادعا میکنه که آقا این چک رو به عنوان وجه قماری داره میگیره. خب دادگاه بر علیه طرف مقابل حکم کنه، اگر او نتونه دلیل بیاره که واقعا این پول رو بر اساس یک طلب درستی داره. یکم مباحث رباست که میگه آقا تو پول رو از باب چه معامله ای بنده خدا دادی؟ حالا بعضیا سوری درست میکنن، بعضیا سوری درست نمیکنن، میگه آقا باش 100 میلیون تومان قرض دادم 6 ماه قرضمو نداده. خب 6 ماه قرض نداره، شما نمیتونید ماهیه مبلغی رو بگیرید. خیلی وقت دادگاه میگه این پولایی که تا حالا گرفتی از باب قسطای قرضته، یا آقا رو محکوم میکنه که مجموعا 100 میلیون گرفتی 3 سال گذشته، شما 6 میلیون دیگه به آقا بدهکاری، چون تا حالا 94 میلیون تومان پس دادی. مگر اینکه آقا ادعا بکنه که من این 100 میلیون رو بر اساس یک مضاربه صحیحه به بنده خدا دادم و او مشغول ذمه است بر این مطلب. خب بحث بعدی که ایکون المتعلق دا اثر شرعی، میفرماین این کاری که شما میکنی، این ادعایی که میکنی ولو اثبات بشه، این ادعا باید یه اثر شرعی برش مترتب باشه. اگه کسی ادعا بکنه که این بنده خدا مالی رو به من بخشیده ولی من قبض نکردم، خب قبل از قبض شما اون بنده خدا میتونه رجوع بکنه. یا میگن مالی رو آقا وقف ما کرده به ما نداده، اقباض نکرده، خب قبل از اقباض اون میتونه رجوع بکنه. پس اگرم این مطلب اثبات بشه اثر شرعی برش مترتب نیست، یعنی نمیشود طرف رو الزام کرد به این که حتما این رو اقباض بکن، یا شما قبض نکردی خب اون میگه آقا رجوع کردم. اگرم اثبات هبه بشه چه ثمره‌ای برش مترتبه؟ پس متعلق حتما باید اثر شرعی هم باشه. آخرین وجهش هم اینه که باید مدعا به فعل جمله معلوم باشه، یعنی بالاخره معلوم باشه شما این وسط چی میخوای. اینکه شما بگی آقا این آقا یه چیزی به من بخشیده، یه چیزی به من بخشیده، اینکه درست نیست، باید مشخص بشه اون چیز چیه. یک شکلات به شما بخشیده، یه آپارتمان به شما بخشیده. بله حالا بالا توضیحش خواهد آمد. یه موقعی هم هست حدودش روشنه، مصداقش معین نیست. مثل که شما رفتی تو باقی بنده خدا، یا رفتی توی مثلا کناری بنده خدا بودی، مثلا رفته بود بیرون، بعد همونجا چند تا اسب داره، گفته چه اسبای قشنگی، میگه آقا این اسب مال شما، اسب شما بخشیده، شما هم اقوازش میکنی، سوارش میشی، یک دوری میزنی، بعد میگه آقا من که اسبو نمیتونم ببرم که، این اسبش همینجا تو همین چراغگاه شما، اسبو میذاری میری، بعد فراموش میکنی کدوم اسبه. وقتی برمیگردی شما نمیدونی مصداقا کدوم اسب به شما بخشیده، ولی یقین داری یکی از این اسبا رو به شما بخشیده و شما هم قبضش کردی. پس اینجا مواردیه که فعل جمله بالاخره معلومه. حالا میرن سر مستندش. اولیه که چرا بلوغ شرطه؟ بعضی آمدن یه حرفی رو زدن، مشخصه که بچه شهادتش مورد قبول قرار نمیگیره، درست شد؟ خب خودش نمیتونه شاهد بشه، ولی بیانه میتونن به نفع بچه شهادت بدن. ولی از اون طرف یه بحثی هست که کسی که میخواد قسم بخوره ای باید تکلیف داشته باشه، چون اگر تکلیف نداشته باشه قسم دروغ خوردن برش که حرام نیست، خب میاد قسم دروغ میخوره، پس باید حتما مکلف باشه بشه قسم بخوره. لذا جمعی آمدن گفتن که بچه اگر بیانه نداشته باشه یا باید دیگری رو قسم بده، و اگر قسم رو برش رد بکنن خودش باید بتونه قسم بخوره. اینو قبلا گفتیم دیگه، اگر مدعی بیانه نداره میتواند از منکر و از مدعا علی طلب کنه که قسم بخور بر نفی حق، و منکر میتواند قسم بخورد، میتواند قسم رو به مدعی رد بکنه، بگه آقای مدعی تو قسم بخور بر اثبات حق تا حقت بگیری و بری. حالا اگر آمدیم و گفتیم این آقا بیانه نداره، آمد این رو رد کرد به منکر، و منکر دوباره رد کرد به خود ای، این میتواند قسم بخورد و بر اساس قسم حقش رو اثبات بکنه؟ خب نمیتواند دیگه، بخاطر اینکه قسم او اعتباری ندارد، او دروغ هم قسم میخوره میگه من تکلیف ندارم، قسم به دروغ میخوره. پس برای همه بعضیا گفتن چون اگر این اتفاق بیفته و این صورت قضا باشه دعوا به نتیجه نمیرسه و درست نیست، پس بچه نمیتواند اینجا ادعای یک شیئی رو بکنه، ادعای بچه، دعوای بچه مسموم نیست. در مقابل بعضی آمدن قالب تفکیک شده، گفتن نه اگر بیانه داره دعواش مسموم، اگر بیانه نداره دعواش مسموم نیست. و اما اعتبار البلوغ فعلل بانه لو لم تكن للسبب بینه، اگر سبب بینه داشته باشه، فلیس له طلب و اخلاف المدعا علیه، اینه میتونه تلف قسم مدعا علیه بکنه، کما لا یتمکن من الحلف رورد دل مدعا علیه مدعا علیه ذالک، همونطوری که اگر عرض کنم خدمت شما اون مدعا علیه رد بکنه حلف رو به بچه، اینه میتونه قسم بخوره. علتش هم اینه که خب این اصلا برش تکلیف نداره. بل اذا کان للسبی ولیون، یه چیزی یه اضافه هم اینجا میگن، شون میفرماین که خب وقتی سبی ولی داره اون میتونه اقامه بیانه کنه از طرفش قسم بخوره تصدی حلف بشه، خب چه دلیلی داره بچه سماع دعوا داشته باشه؟ میفرماین به خاطر یه خب اختلال نظام که دیگه پیش نمیاد، ما مشکلمون سری که حتما باید دعوا پذیرفته شده اینه که اختلافات بین مردم بیشتر میشه. شما میگه آقا بچه هم ممکنه با یک کسی طلبی داشته باشه، مثلا بابا یه بنده خدایی بچه کوچیکی باباش به رحمت خدا رفته، این با عموش یا مثلا به داداشش بزرگترش اختلاف داره سرجی، میگن خب میگه ولیش میاد قسم میخوره، چون ولیش قسم میخوره اختلال نظام هم پیش نمیاد. بل اذا کان للسبی ولیون، که ممکن است اون ولی که اقامه بیانه کنه و خودش متصدی حلف بشه یا طلب کند حلف رو از مدعا علیه، فلا دلیل علی وجوب سماع دعوی سبی، دیگه دلیلی نداره که بگیم حتما دعوای سبی واجب است. و ذالک یکفی فی رفضها بعد عدم لزوم الاخلال بالنظام، همین مقدار که شک داریم کافیه که بگیم دعواش مسموع نیست، بعد از این که دیگه او اختلال نظامی که دلیل ما بر لزوم سماع دعوا بود در مقام وجود ندارد، بعد عدم لزوم الاخلال بالنظام و اقرار ظلم، و ظلم هم عرض کنم خدمت شما ثابت نمی شود در اینجا در نظام اجتماعی، حیث و فرز وجود و ولیین به امکانه تصدی، چون فرض ما یکی یک ولی وجود داره او می تواند متصدی همین بحث قضاوت بشود. و فی مقابل هازا قد یقال به لزوم قبول دعوی السبی لو کان له بینه، بعد یا گفتن خب وقتی بینه که طالب فاسد نیست خب ازش می پذیریم، گفتن لازم است که قبول کنیم دعوای سبی رو، لو کان له بینه لعدم احتمال الخصوصیت لبلوغ المدعی بعد فرض وجود البینه، میفرمایند دیگه ما احتمال نمیدیم که وقتی بینه وجود داره، بینه که میخواد حق بالغ رو بگیره یا حق سبی رو بگیره با هم دیگه متفاوتن، شو من چه فرقی میکنه، هر دوتاش وقتی بینه وجود داره احتمال خصوصیتی نسبت به بلوغ مدعی در مقام وجود نداره. و به لزوم رفضها مؤقتا الى ان یبلغ لو لم تکن له، ایشون میفرمایند از اون طرف خب آقایون چی گفتن؟ قد یقال گفتن تفصیل قائل میشیم به لزوم قبول دعوی سبی اگر بیانه داره، و به لزوم رفضها لازم از دعوای سبی رو رفض بکنیم موقتا الی یبلغ، میگیم آقا قبول نمی کنیم دعواتو واسطه تا بالغ بشی لو لم تکن لهو، یعنی این که بیانه ای ندارد، اگه بیانه ای ندارد که منجر به قسم میشه میگیم صبر کن تا بالغ بشی، یا مدعا علیه رو قسم بده یا او قسم رو به تو ارجاع داد خودت قسم بخوری. حالا به نسبت الی شرطیت البلوغ، اما به نسبت الی شرطیت العفو فوجه و اعتبارها واضحون، یا دیوانه آمده ادعا میکنه من از شما پولی میخوام که خب نمیشه به حرفش تعتیب اثر داد. و اما اعتبار الجزم، این خیلی مهمه، نسبت به اعتبار جزم نظر مشهور ایه، نسبت به دلیلی که آوردن 4 تا دلیل رو آقای ایروانی اینجا ذکر میکنن، اینها رو هیچ کدومش هم رد نمیکنن. 2 تا دعوا از صاحب ریاضه، اولین دلیلی که صاحب ریاض نقل کرده اینه که میفرماین که اگر مدعی جزم نداشته باشه، خب کسی که جزم نداره نمیشود عنوان مدعی رو برش صادق دونست، چون مدعی یعنی که یک امر رو طلب میکنه، کسی که جزم نداره خب نمیتونه بیاد واقعا این امر رو طلب کنه، خب شاید این امر مطابق با واقع نباشه. وقتی هم که یه آقا مدعی برش صادق نباشه، ما نمیتونیم قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من دعی علیه رو تطبیق بکنیم، پس بنابر این موضوع تطبیق قاعده قضا قرار نمیگیره، چون این باید یه دعوایی داشته باشه، کسی که جزم نیست نمیتونه این امر رو طلب بکنه. تارتن به انتفاع عنوان المدعی مع عدم الجزم، کسی که جزم نداره عنوان مدعی ازش منتفیه، و به انتفاعه لا یمکن تطبیق قاعدت البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علی، نمیشود قاعده بینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علی رو برش تطبیق کرد. یه وجهی که مرحوم صاحب ریاض آورده، وجه دومش یه که میفرماین که وقتی او آقا امر براش ثابت نیست و امر براش یقینی نیست، شما بیای بگی که دعواش مسموعه، لازمش اینه که آقای مدعا علیه رو ملزم میکنیم که یا انکار داشته باشه یا اقرار داشته باشه. میگه آقا یا تو باید مقر به این مطلب باشی یا باید در اینجا انکار بکنی. و ای که شما وقتی فردی هیچ جزمی ندارد بدون جزم طرف مقابل رو به یک امری الزام میکنی، ضرر بر اوی لازرار و لازرار ور میداره حکم رو بر او. چه دلیلی داره که کسی که جازف نیست همینجوری یک دعوای علکی بکنه بعد منو مجبور کنن که تو باید حتما یا اقرار کنی یا قسم بخوری برای مطلب؟ خب من نمیخوام این وسط قسم بخورم. بعد شما میگی قسم نخوردی این مال رو باید بدی. ای آقا او آقا خودش توی ام مطمئن نیست، منم نمیخوام در این وسط قسم بخورم. بعد شما بر علی من حکم کنی که این مال رو از جیب من بگیری بری؟ چرا؟ او یک دعوای قطعی داره. اگه جوری بشه هر کسی پیش هر کسی میره ادعا میکنه بله من احتمال میدم از آقا طلبی داشته باشم. خب حالا تو که احتمال میدی از آقا طلب داشته باشی، او میگه قسم بخور. میگه آقا من اجلالا و تعظیما لله نمیخوام قسم بخورم. میگه پس پول بده، که باعث ضرر بر افراد میشود. پس او فرد باید یه ادعای جازمی داشته باشه که در مقابل این حقش من قسم بخورم. و تارتن اخرى به انفی سماع دعوایی که دعوا رو قبول کنی و طرف مقابل رو ملزم بکنی من دون جزم ضررا علی المدعا علی. چرا؟ چون ملزمش میکنی که یا اقرار کن پول بده یا انکار کن قسم بخور. خب من نمیخوام علکی قسم بخورم. و قد نسب هذا الوجهان الی صاحب الریاض. استدلال دوم استدلال خوبیه که شما میگی بیا قسم بخور. خیلی وقتا اجلالا لله نمیخوام قسم بخورم، بعد من هی علکی علکی باید پول بدم. هر کی بیاد بگه آقا من احتمال میدم از تو پول طلب دارم، میگی خب من که مقر که نیستم که منکرم. میگی منکر بیا قسم بخور. میگه آقا نمیخوام قسم بخورم. میگه خب اگه قسم نمیخوری پول بده. یا خب چی؟ نکته سومیه که خب حالا اگر آمدیم و ما قسم رو راه سومیه که اینم از همین شبیه همیه، میگیم آقا نگاه کنید دعوای مسموعه که بشود به موازین قضایی ختم بشه. شما وقتی دعوای زنیه علال قاعده بر امر زنی که بیانه نداری، طرف مقابل رو قسم میدی، او قسم رو به شما رد میکنه. وقتی قسم به شما رد میکنه شما میتونی قسم بخوری؟ موازنه قضا یعنی ای دیگه. یعنی اگر مدعی ادعای کرد و بعد بیانه نداشت قسم رو رد کرد به مدعا علی حاضر نشد قسم بخوره، قسم رو به مدعی رد کرد، خب حالا مدعی واسه چیکار کنه؟ آدمی که جزم بر یک مطلب نداره میتونه قسم بخوره؟ خب نه. پس بنابراین طبق موازنه دعوا مطلب رو نمیشه به نتیجه رسون. و ثالثاً به ان من لوازم دعوه صحیحه امکان و رد الیمینه علی المدعی، چون یکی از معیارهای ختم دعواست. و هوا هنا منتفن لعدم تمکن المدعی من الحلفه بعد عدم جزمه. پس شما نگید آقا منکر میتونه قسم بخوره. خب آقا منکرم نمیخواد قسم بخوره اجلالا لله، میگه تو قسم بخور مطلب اثبات بشه. خب منم که نمیتونم قسم بخورم چون یقین ندارم. آخرین دلیلی هم پیش میاد اینه که میفرماین که در خیلی از این موارد اگر کسی ادعای غیر جزمی بکنه این مخالف اصالت البراءه است. اگر شما ادعا بکنی یکی آمده مال من رو تو حدود مثلا میگه آقا مال من رو دزدیده، خب عقل اقتضا میکنه که این بنده خدا مال من رو ندزدیده و ذمه‌اش نسبت به من بریئه. بنابراین میفرماین این اصل همونطوری که حجت هست نسبت به مدعا علیه، یعنی که براءت ذمه اون منکر رو اثبات میکنه، حجت هست نسبت به مدعی، یعنی شمایم تا یک حجت اقوا نداری نمیتونی مخالف اصل بری ادعا بکنی. پس شما نمیتونی مدعا علیه رو به شیء الزام بکنی، درست شد؟ ولی در فرض جزم اینجوری نیست، چون شما علم داری برخلاف این اصل به علم خودت و حجت خودت میتوانی تمسک کنی. بیانه هم حتی اگر شما جزم نداری بیانیه میگن آقا این کتاب شما دست فلانیه، بازم خوبه چون شما حجت داری بر اساس حجت میای اعمال. پس ما که گفتیم باید جزم داشته باشه، مرادمون از جزم حجت نه قطعه. شما یا خودت یقین داری یا بیانیه آمدی مطلب رو باید اثبات کنه. شما ندیدی بیانیه آمدن گفتن آقا این ماشین شما رو فلانی دزدید، خودت نبودی، میگن فلانی مال رو دزدید. خب وقتی شما بیانیه داری بر اساس حجت میای ادعا میکنی و بر اساس ادعا در بحث شهادت هم همین جوری و حدیث معروفه قامت پیش حضرت گفتش که یک مالی هست عرض کنم خدمت شما که شهادت دادن که مال فلانیه یا من در دستش دیدم، میتونم بر اساسی که مال در دستش دیدم برم شهادت بدم ملک فلانی؟ حضرت فرمودن بله میتونی به شهادت بدی. بعد به امام گفتش خب من شهادت بدم من اینو در دستش دیدم، چجوری شهادت بدم که در ملکشه؟ حضرت بهش میفرمایند که تو میری این مال رو از اون میخری، بعد فردا میرسه به دست تو، بعد تو میری شهادت بدی مال ما رو منه؟ گفت آره شهادت میدم. حضرت فرمودن چجوری شد که مال از دست او او به چه بیانی مال ما رو او بود به تو منتقل شد، بر اساس همین ید چجوری میشه که این ید منشأ میشه برای اینکه او رو مالک بدونی، مال دست خودت برسه. بعد اینجا میگه من شهادت میدم که یه حتما مال خودمه، ولی جایی که در دست خود او بنده خدایی که به تو رسیده برای خودش نمیتونی شهادت بدی، این ید که به یک مرتبه بعد به تو منتقل میشه سبب میشه تو شهادت بدی مال ما رو خودمه. ولی وقتی این ید در دست خود او بنده خدای شهادت نمیدی که چون در دستش مالکشه. پس بنابراین ما خیلی وقتا مراد از جزمی که اینجا داریم میگیم هم از حجج شرعیت، رضا بر اساس قاعده ید میشه اینجا تمسک کرد، یا همه اماره هایی که وجود داره بر اساس بیانه میشه. انسان اگر دلیلی داره بیانه ای داره بر اساس او میاد ادعا میکنه. و تارتا اخرى مثل اینکه یک مالی در دست شما بوده، انسان همیشه یادش نیست که این اموال رو کی خریده چیکار کرده. مگه هر کتابی میخری قشنگ فاکتوراشو لاش میذاری؟ یک کتابی تو خونه شماست، یه بنده خدایی میاد اصلا خدمت شما کتاب رو برمی‌داره میره شما ادعا میکنی میگه آقا کتاب مال منه، اون میگه نه این کتاب امانت پیش تو بوده، کتاب من بوده. من میگم آقا ید اماره ملکیت منه، تو باید دلیل بیاری. میرم ادعا میکنم میگم آقا کتاب من این بنده خدا برداشته. او میخواد ادعا بکنه مال به صورت امانتی پیش من بوده، باید دلیل بیاره. پس بنابراین و ثالثاً کجا رفتیم؟ و رابعتن به ان المدعی اذا ادعا سرقتن، مثلا ادعا بکنه که یک کسی مال من رو برده علی شخصن، فل اصل و یقتضی عدم و ذالک، اصلیه که مال دزدی نیست. و براءت و ذمت المدعا علیه، اینه که ذمه مدعا علیه بریه. و هذا الاصل کما هو حجت للمدعا علیه و حجت علی المدعی، همونطوری که حجت برای مدعا علیه هم هست، بر علیه مدعی هم حجته که نمیتونه دعوا بکنی. و مع او با وجود چنین حجتی فلا یحق له الزام المدعا علیه به شیء، نمیشه او رو الزام کرد که تو قسم بخور. و هذا به خلاف اند فرض الجزم، اگر جزمه شما حجت بر خلاف اصل داری برش عمل میکنی. فان الاصل لا یکون حجتا علی المدعی لفرض جزمه، اگر او یقین داره این اصل برش حجت نیست. یا گفتم این مراد از یقین اگر بیانه داره، اگر هر چیزی که حجت داره برش. و شرط و حجیت الاصل الشک و عدم العلم، شرط حجیت از شک است، عدم العلم است. اگر شما علم داشته باشید دیگه از حجت نیست، یعنی اینکه قطع موضوع شک رو برمی‌داره. در بحث تقدم امارات بر اصول هم گفتیم که اماره هم تعبدن موضوع شک رو برمی‌داره. درسته که اماره قطعا موضوع رو برنمی‌داره، وجدانن موضوع شک رو برنمی‌داره، ولی تعبدن موضوع شک رو برمی‌داره. حالا با همه وجود مختلفی که در تقدم اماره بر اصل وجود داره، بعضیا حکومت تقریر می‌کنن، بعضی ها ورود تقریر میکنن، که در مباحث اصول تفصیلا بهش پرداخته شده. اما وجه استثنایی که گفتیم، اگر از کسی طلب مالی رو به صورت امانت دست او داشته باشی، حالا امانت است، ودیعه است، مالی رو خریدی نگرفتی، ثمنی در نسل آقای مشتری باقی مونده به بایع نداده، در اینجور موارد چرا اگر ادعای تلف بکنه باز هم میشود با اینکه شما یقین نداری آقا راست میگه، احتمال هم میدی راست بگه، ولی می توانی بر علیهش ادعا بکنی، این نست خاص داره. و اما وجه الاستثناء فاستدل علیه به صحیحت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن قصار دفعت علیه ثوبا فزعمو انه سرق من بین متاعه، میگه سوال کردم که یه بنده خدای قصار یه لباس شور، یه او زمان خب چون توی منازل لباس شستن خیلی وقتا سخت بوده، میدادن لباس ها رو میبردن تو آب جاری میشستن، و نشون دادید دیگه توی فیلم ها زیاده که لباس ها رو تو آب جاری میذاشتن بزاخره میکوبیدن تا یکی بالاخره چرکا از لباس بیرون بره. میگه برش یک صوبری دادیم، او گمان میکنه که از بینه، یا ادعا میکنه که از بین متاعش دزدیده شده. حضرت فرمودن فعلیه ایقیم البینه انه سرق من بین متاع، او باید اقامه بینه بکنه که از بین متاعش دزدیده شده. در این صورت ولیس علیه شیئون، فان سرق متاعه كله، حالا اگر اینجوریه که همه متاعش برده شده، بله فلیس علیه شیئون، دیگه این روشنه. همه متاعش مثلا بار الاغ داشته، لباسا رو جمع کرده بوده، بار الاغ می‌ذاشته، می‌اومد در خونه لباسا رو جمع می‌کردن، می‌بودن می‌شستن، می‌اومدن تحویل می‌دادن. حالا بار الاغش اونجا بوده، تو سبدی بوده گذاشته، تا رفته آب بعدا بیاره، میاد اینو سبد لباسا رو دزدیدن. اگه همه رو بردن، خب این لباس هم تو لباسا برده شده. ولی اگر همه لباسا رو نبردن، فقط یه لباس برده شده و این میخواد بگه که این لباس دزدی شده از بیت متاعش، اینجا باید حتما اثبات بکنه و این مشخص میشه که مثلا قصار و دزدی لباس شرط نیست. مالی که در نزد کسی امانت گذاشتی اصلیه که اون مال ثابته، مگر او ادعا بکنه که این مال از بین رفته. ولی هر کسی میاد ادعا میکنه هی مال رو امانت میگیره میگه از بین رفته، حق کسی که مال رو امانت داده و پول دستش شده از بین رفته. جان چرا امانته؟ این بحث امانتی که ما میگیم امانت اهم از امانت مالکی و امانت شرعیه. ید امانی که ما میگیم مراد یه امانت به معنای ودیعه نیست، اهم از امانت به معنای ودیعه است. ودیعه یه که شما مال رو در نزد کسی میگذاری که برای شما حفظ کنه، حق استفاده نداره. ولی ید دیگه هم داره، مثل ید آریه، کسی که مال رو آریه میگیره میبره این مال رو استفاده ازش بکنه، بعد از یه مدتی برمیگردونه. یدش الان ید عدوانیه ید امانیه؟ یدش ید امانیه، درست شد؟ ید عدوانی که نیست که قصد نکرده دیگه. ید رو تعریف میکنن به ید امانه و ید عدوانی. معیار در شریعت یکی از این دو تا یده. کسی که یدش ید امانیه بر یک شیء، ما علی المحسنین من سبیل، نمیتوانی شما راحت بگی وقتی مال دستش امانیه، نمیتوانی او رو متهم بکنی. ولی مشکل سر اینه که اگر مال به صورت ید امانی دستش هست، برای اینکه اثبات افراط و تفریط بشود، او باید اثبات بکنه. بعدم یه تفاوتی باز بین ید امانی و ید آریه وجود داره که در واقع در ید امانی به معنای ودیعه، تمام احسان به نفع آقای مالک و ودیعه گذاره. عملا او آقایی که مال رو به عنوان ودیعه پذیرفته از این مال استفاده ای نمی کنه، منفعتی از این مال بهش نمی رسه. درست شد؟ وقتی من کتابمو پیش شما میذارم میگم آقا یه جواهری رو میذارم، میگم آقا اینو نگرش دار، شما تو گاوصندوق میذاری، تمام هدف شما اینه که به من خدمت بکنی. هیچ نحوه مالی در دست، هیچ نحوه بسته ای، هیچ بفرمایید هیچ نحوه استفاده شما نمی کنه. لذا ما علی المحسنین من سبیل اینجا راحت تطبیق میشه. ولی در مالی که شما به عنوان آریه گذاشتید، در واقع مال آریه به نفع شماست، شما داری از این مال استفاده میکنی. قصاری که برمیداره لباس منو میبره میشوره، میخواد از این در مقابلش پولی از من بگیره در اینجا. اینجا لذا اینجوری اشکال نداره که روایت رو هم کنیم. گفتم آی ایروانی،
قصار همون کسیه که لباس رو میگیره که
ببره بشوره، بعد میگه این لباس من گم شده از طول لباسه. بله دیگه، ید امانی، چون ید عدوانی که بر لباس من نداشته. فقط گفتم نکته که وسط باقی مونده، آی ایروانی هم بهش تمسک نکردن و اشاره نکردن، اینه که اینجا به نظر میرسه یه تفاوتی شاید ما علی المحسنین من سبیل ما رو او جایی باشه که یدش ید احسان کامل باشه، درست شد؟ یا ید امانی مالکی باشه که شما مال رو پیشش میذاری که برات حفظ کنه، یا ید امانی شرعی باشه که یه مالی یه گوشی افتاده شما ور میداری به مالکش برسونی، ید امانی شما ید امانی شرعیه. پس ما علی المحسنین من سبیل یعنی که نمیتوانی این فرد رو شما متهم بکنی، درست شد؟ لیس لک ان تتهم من قد اتمنت، کسی رو که امین دونستی حق نداره متهم بکنی، درست شد؟ ولی در موارد اینچنین آی ایروانی فرقی نمیزنن بین این دوتا.
این مورد که طرف به قول شما منفعت هم
پیش، آره اینجور موارد بعید نیست که بشه. اون موارد این توش منفعت داره، چون در مقابلش مال رو که میره میشوره پول میگیره دیگه، اجیر شده دیگه. شاید این تفاوت وجود داشته باشه، آی ایروانی توضیح ندادن، ولی به نظر میاد فرق بکنه بین اون یدای امانی که ید احسانه، چون ممکنه بگیم ید احسان خاص از ید امانیه، ید امانی مالکی یه موقع ید امانی که طرف مقابل ید احسانه، واقعا هیچ نفعی نداره، مال رو برای شما فقط داره حفظ میکنه. یه موقعی نه، یدش ید امانی مالکی هم هست، شما مال رو در نزدش امانت داشتی، نه به نحو ودیعه ای که او فقط به خاطر احسان به شما داره کار رو انجام میده، نه شما داری نسبت به او احسان میکنی، درست شد؟ لذا مثلا شما در بحث آریه، همین مؤید ارزمندیه که در بحث آریه میگن شما حق داری شرط ضمانت بکنی، در آریه شرط ضمانت کنی که حتی اگر بدون افراط و تفرید مال از بین رفت تو ضامن باشی. چرا؟ چون عملا او داره استفادهشو میبره، نه که من استفاده ببرم. ولی در ید امانه شما نمیتونی شرط بکنی که این مال امانت دست تو باشه، بدون افراط و تفریط هم که از بین رفت و ضامن باشی. میگه آ به من چه ربطی داره، دارم مال تو نگه میدارم. پس من عرضم اینه که
فرق بزنیم به اون جایی که منفعت به اون،
یعنی ید احسان و ید مطلق امانی. یه موقع ید امانی، ید امانی
یه جوری هست، یه وقت هست که طرف منفعت نداره، فقط
اصلا دیگه او ید احسان نیست، او ید او بر مال ید احسان نیست، ید یه که خودش میخواد استفاده بکنه، یدش ید امانیه در مقابل ید عدوانی، خودش که میخواد بهره ای ببره در مقابلش، یا استفاده بکنه یا در مقابلش اجرتی بگیره. این یدش ید عدوانی نیست، ید قصد نیست، ید امانیه، ولی ید احسان هم نیست. من میخوام بگم لذا این بحث فرق میکنه، آیه ایوانی باز نکردن، ولی به نظر میرسه تفاوت بکنه بین ید احسان امانی و ید امانی غیر مطلق. اینجا احسان نداره، آره، ولی آیه ایوانی مطلق مطرح کرده میگن ید امانی. من به نظر میرسه این روایت مال ید امانی غیر محسنه است، ید غیر احسانه. اگر ید احسان باشه نمیشود باش او فرد رو ملزم کرد. استثنایی که ایشون آوردن این بود، فرمودن که استثنایی بود که و یستثنا من ذلک ما اذا دفع الانسان ماله الى شخص کودیعه و نحوها. درست شد؟ این ودیعه که ایشون میگه نه، ودیعه نیست، بحث عاریه است. ودیعه رو به نظر میسه در بر نگیره، نه روایت او رو اثبات میکنه نه این مطلب رو. و گفتم وجهی نداره که ما ید احسان رو با ید امانی دقیقاً یکی بگیریم. به نظر میسه ما یک ید امانی داریم در مقابل ید عدوانی، که ید امانی ممکنه مالکی باشه و ممکنه شرعی باشه، ولی ممکنه همینجا ید امانی تقسیم میشه به ید احسان و غیر احسان. یه موقع ید من بر مال ید احسانیه، یعنی من نفعی نمیبرم، فقط میخوام به نفع شما مال رو حفظ بکنم. اونجا ما علی المحسنین من سبیل لیس لک ان تتهم من قد اتمنته. او ادله اینجا میاد میگه شما حق نداره او رو متهمش بکنه، شما باید ابتدا هم بیانه بیاری، نه او بیانه برخلاف بیاره. ولی اگر یدش ید امانی مالکی هست، ولی ید شما ید احسان نیست، مالک مال رو در نزد شما به نحو امانت گذاشته، ولی یدش ید احسان نیست، ید شما ید احسان نیست به معنی که شما فقط به خاطر منفعت او مال رو بخوای حفظ بکنی، نه، شما واقعا داری خودت بهره میبری، او در واقع احسان کرده مال رو در نزد شما گذاشته، مثل کسی که شما رو اجیر کرده که شما بیاید آقا این مال رو براش بشوری، اینجا خودت داری استفاده میکنی، ید شما ید احسان محض نیست. لذا به نظر میرسه برخلاف اطلاقی که از عبارت آیروانی استفاده میشه، این استثناء مال او یدای امانی غیر محسنه. البته با این تعریفی الان گفتم ها، اگر کسی ید احسان رو با ید امانی یکی تصویر بکنه، همونطور که در بعضی از عبارات آیروانی اینجوری استفاده میشد قبلا، خب این بحث نمیاد، ولی به نظر میرسه ید احسان اخص از ید امانی باشه و صدق نکنه که چی؟ نه دیگه اولویت از اون طرفه، چه اولویت داره؟ یعنی شما میگی وقتی کسی به نفعش باید بیانه بیاره، نه اولویتی نداره، اون کسی که به نفعش نیست شما مال رو پیشش گذاشتی، خب مخاطب پیش آقا نذاری. در ید آریه آقای مؤیر آمده، عرض کنم خدمت شما، مستعیر آمده مال رو طلب کرده از مؤیر، درست شد؟ ولی در ید، عرض کنم خدمت شما، امانت در یدی که ید آریه نیست و عرض کنم خدمت شما موردی که شما مال رو به عنوان ودیعه میگذاری، من طلب میکنم از شما که مال منو لطفاً شما به عنوان امانت قبول کن. دقت کردید؟ در مان امانت من میرم تقاضا میکنم آقای مال به عنوان امانت قبول کن. خب اگر بیا آقا اطمینان نداری، چرا مال رو میری پیشش میذاری؟ برو پیش کسی بذار که اطمینان داری. پس لذا نمیتونی فردا متهمش بکنی نسبت به آقا، و نمیتونی شر حرف بکنی که اگر مال طلب شد تو بعد از مال خودت بدی. ولی در بحث آریه او آقا میاد طلب میکنه، میگه آقا این مال رو آریه بده من استفاده بکنم. پس در اینجا اینجوری نیست که شما رفتی رو پیدا کرده باشی، ممکنه شما بیا آقا اطمینانم نداشته باشی. لذا هم میتونی شرط بکنی که اگر بدون افراط و تفریط هم طلب شد ضامن باشی، هم این که در اینجور موارد اگر ادعای افراط و تفریط هم کرد باید بیانه بیاره، ادعا کرد که بدون افراط و تفریط طلب شده باید بیانه بیاره. روایت هم فرضش همون جایی که من میگم، یعنی ید امانی غیر محسنه است. اما وجه الاستثناء که خوندیم وهیه و این کانت، خب یه بحث سندی روایت داره، وقت امروز گذشت، باشه انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.